داستان کوتاه کفترباز از مجموعه چراغ آخر نوشته صادق چوبک. قهوه خانه تل عاشقان زیر چنارهای تناور سنگین سایه و دود کباب و چپق و تریاک و قلیان و زمزمه برهم خوردن استکان و نلبکی و فریادهای پر جنب و جوش تریاکی، کبابی، قهوه چی، ظهر پرمشتری و بیابروی را می گذراند. چتر برگهای پرپشت چنارهای کهن نور سکه‌هایی را که خورشید بر زمین افشانده بود بلعیده بودند و سایه فلفل نمکی مرطوب و خنکی کنار جویها و تو بنگاه‌ها و خرندهای باغ قهوه‌خانه خوابیده بود. داشها و لوتیها و دائیهای محلات درشازده و لب آب و دروازه سعدی و شاه دائی الله گله به گله رو گلیمها و حسیرها لم داده بودند و برای خودشان می گفتند و می خندیدند و می خوردند و دود می کشیدند. دایی شکری هم با چند تا از دوستان شاطر و خمیرگیرش رو حسیری کنار جوی آب روان نشسته بودند و چای می‌خوردند و با هم حرف می‌زدند. دایی شکری از آن نقش بازان ماهری بود که در شهر شیراز تا نداشت. یک تیپ کبوترهای معیری و چتری و همدانی و یاهو و رسمی تو خانه داشت. رسمی های او را هیچ کس نداشت. از خال قرمز و خال زرد و پلنگ و قلمکار گرفته تا اقسام توقی و سرنج و یککت و تودمدار و ابلق و شازده گلی و شازده زرد و سوشپا تو دستگاهش به هم می رسید. راست بود که نقش بازان دیگر شیراز لوتیگری و پیشکسوتیش را در کبوتربازی و داشمشتیگری قبول داشتند، اما حریفان او هرس و حسدش را می‌خوردند. برای اینکه 200 تا قیچی و 400 تا سرپر داشت و این خیلی کبوتر بود. آن طرفتر رو حسیر دایی رحمان که او هم از نقش بازان محله درشازده بود با چند تا از دوستان هناسا به خود نشسته بودند و با هم پچ پچ می کردند. دایی رحمان حریف دایی شکری بود و در عالم کبوتربازی خیلی تو روی هم ایستاده بودند و به صورت هم دیگر چنگ زده بودند. همیشه میان این دو شکراب بود و آشتی آنها را کسی ندیده بود. دایی شکری رفیق باز و جوان مرد و دست و دل باز و لوتی بود و دایی رحمان گرفته و اخمو و بامبورزن و چاچول باز و نالوتی. ناگهان دایی رحمان صداش را بلند کرد. ظاهراً به یکی از دوستانش ولی باطناً طوری که دایی شکری بشنود گفت: من که از کسی خورده برده ندارم، دزدی که دیگه شاخ و دم نداره، همه میدونن که اون قلمکار ما تو کله مردم جفت خون شده، عیبی نداره، رفته مهمونی خودش بر میگرده، اما این دفعه چند تام از کفترهای نازنین مردمو با خودش میاره. دایی شکری متلک دایی رحمان را شنید. دایی رحمان راست میگفت. قلمکارش را دایی شکری گرفته بود. نمیشد زیر سبیلی در کرد. شکری قلاجی به چپق چوب نقرش زد و با لحن گزنده ای گفت: اونا که واسه یه سر و دست جنده های محله مردسون حنا می سابن حق کفتربازی ندارن. از این گذشته هر کی یه جوخه مفلق داشت که با 1000 تا شافوت و دستک تنگ بوم بپرونه بهتره بره همون حناسابی خودشو بکنه تا کفتربازی. من زیرش نمی زنم. اون سال و زمونهی که کفتر دونه 10 شایی بود من 10 تومن می دادم واسه هم کفتر بدزدن. معلومه که وقتی تو کله مردم یه دونه دژگال پیدا نشه کفتراشون میرن ددر که یه آب و دونی گیرشون بیاد و گشنه نمونن. تو چقدر خوب بود که عوض این چسناله ها میرفتی کنج خونت پهلو لچک به سر مینشستی تا قصه بی بی گوزک واسد تعریف کنه. تو رو چه کار به کفتر پرونی؟ تو حالا باید بری گردوبازی، تو هنوز دهنت بوشیر میده. این نعره دایی رحمان بود که دایی شکری را راست سر جاش وایساند. لچک پسر مادر دایی شکری بود که خاطرش پیش پسرش بیش از خیلی مادرهای دیگر پیش پسرشان عزیز بود. همه کس لچک پسر را می شناخت و این اسمی بود که خود دایی شکری رو مادرش گذاشته بود، برای اینکه خیلی به اسم کبوتر شبیه بود و مثلا با توقی و ابلق و سرنج و کله برنجی می آمد. گاه می شد که تو قهوه خانه یا دکان نانوایی که دایی شکری در آنجا شاطر بود وقتی از کبوترهاش حرف می زد، مثلا می گفت امروز صبح که پا شدم بیام دکون لچک به سر حال ندار بود، و همه می دانستند که لچک به سر همان مادر دایی شکری است و حالا اسمش را تو قهوه خانه جلوی لوتی ها آورده بودند و کنفتش کرده بودند. زنجیرهای یزدی از پر گره شالهای دبیت حاجی اکبری بیرون کشیده شد و رو گرده های دایی رحمان و دایی شکری نقش گرفت و قهوه خانه به هم خورد. ضربه های چسبناک دانه های ریز سنگین و به هم فشرده زنجیر که رو گوشت تنها میخوابید به تماشاگران دل زعفه میداد. هر دو سخت و بیرحمانه می زدند. آخرش داشت مشتی های دیگری میانجیگری کردند و جای خالی رحمان و شکری رو حسیرهای تو خرند خالی مانده بود. هر یک پی کار خود رفته بود. دایی شکری وقتی از قهوه خانه بیرون آمد بارش سبک شده بود. او زده بود. دایی رحمان را خوب زده بود و خونین و مالینش کرده بود. همه دیده بودند. تازه زدن رحمان شق القمر نبود. او تو همین قهوه خانه تل عاشقان دایی رضای در شازده‌ای را زده بود که یک سر و گردن از رحمان سر بود و یک ماه تو رخت خواب انداخته بودش. اما حالا دلش خنک شده بود. رحمان خیلی شاخ و شانه می کشید. رحمان هم یک زنجیر ناحق تو صورت او خوابانده بود که داغ خونینی رو شقیقه و گونه و چانه او نقش کرده بود. خدا رحم چشم او کرده بود. از این گذشته ته دلش خوش بود که دایی رحمان فهمیده بود که او قلمکارش را زده بود. یک سر و گردن رشد کرده بود و ذوق می کرد. دیگر موضوع دزدی نبود. موضوع شیتیلی بود و سرکیسه بود و باج سبیل و گردن کلفتی بود که بله چشمات هفتا کلم کارم و از تو بیشتر بلدم، میتونستم زدم و بردم و بازم اگه دستم بیفته میبرم مفت چنگم، تو هم اگه میتونی ببر. اما گردش سخت میسوخت. یک زنجیر بد رحمان هم تو پشتش خانه کرده بود. باید بدهد لچک به سر روش روغن عقرب بگذارد. در خانهش مثل همیشه باز بود. شکری آن را با پا هل داد و رفت تو. مادرش تو ایوان به نماز ایستاده بود. تا رسید فوری رفت سراغ کله هایی که ردیف طرف آفتاب روی حیات بغل هم نشسته بودند و روبروی یکی از آنها که قلمکار دایی رحمان توش بود چندک زد و در کله را باز کرد و دستش را پی یافتن آن کبوتر تو کله هل داد و آن را یافت و بیرون آورد. نگاه پرشوقش رو کبوتر دوید. تا چک سرخگونش را میان دو لب گرفت و آن را مکید و سپس بیتابانه گفت خودم قربون اون دوتا چشای یاقوتیت میرم. ببین چجوری اون پلکای پوست پیازیشو به هم میزنه. یه دونه پر تو واسه این حناساب الدنگ زیاده. تو عروسی و باید تو هجله خود من باشی. مادرش میشنید. همیشه به قربان صدقه های پسرش به کبوترهایش گوش میداد و دلش میخواست شکری این ناز و نوازش ها را به زنی که نداشت و بچه هایی که نداشت میکرد. دلش میسوخت. دلش میخواست شکری یکی یک دانش زن میگرفت و بچه دار میشد. لبهای پیرزن تکان می‌خورد و می‌گفت سبحان ربی الاعلا و به حمده و تو دلش می‌گذشت همین حالا باید راجع به دختر کلب باسلی بقال باهاش حرف بزنم، می‌ترسم دختره رو به قاپن ببرنش. آنگاه شک کرد و نمی‌دانست رکعت دوم است یا سوم. زمانی مبهوت و بیان که چیزی بگوید جلوش را نگاه کرد و سپس نمازش را شکست و بیحال پای سجاده نشست. نچک پسر، حال احوالت چطوره؟ سلام. یه ذره روغن عقرب داری بیاری بذاری رو این زخم ما؟ تو قهوه خونه با یکی از بچه های درشازده دم و گفتمون شد. دیگر قلمکار تو دستش نبود و آمده بود جلوی ایوان روبروی مادرش ایستاده بود. نگو باز سر کفتر دعوا کردی؟ نه پا، میخواستی سر مال و تجارم دعوا کنم؟ ماشالله تو دیگه بچه نیستی ننه، 20 سالته بلکم بیشتر. اگه یه پسر داشتی حالو وقت زنش بود. ای بابا زن چیه؟ من همین قلمکار رحمانو نمیدم به 100 تا زن. نمیدونی چه خوشگلیه ننه. یک کوزه لعابی فیروزه‌ای رو لبه ایوان گذاشته بود و شکری پیرهنش را درآورده بود و لچک به سر با چوبی که سر آن کهنه بسته بود گرده او را با روغن عقرب تو کوزه چرب میکرد. الهی که دستاش قلم بشه، چجوری زده؟ پشت پسرم الف داغ شده، بمیرم الهی. ننه جون قصه نخور، مام زدیم. اگه صورت اونو ببینید دلت قش میره، خونین و مالینش کردم. حالا این شد کار؟ من که لچک به سر نیستم که کنج خونه بگیرم بشینم. معلومه بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. میدونی چی گفت که آتیشی شدم؟ گفت عوض کفتربازی برو تو خونه بیشین بغل دست لچک به سر تا واسط قصه بی بی گوزک تعریف کنه. ناکس خیال میکنه من ازش میخورم. لبخند تابناکی چهره پرچین و چروک پیرزن را از هم باز کرد و گفت خب چه عیبی داره؟ شوخی کرده. چرا بت برخورده؟ مگه من کم واسط قصه گفتم؟ قصه هایی که من واسط گفتم یادته؟ میخوام تو هم یه روزی که بچه دار شدی همون قصه ها رو واسه بچه ها تعریف کنی. ننه الهی قربون اون قد و بالات برم که مثل رستم میمونه. آخه من تو رو بزرگت کردم که دومادی تو ببینم. چه فایده داره که از صبح تا شوم همش هوش حواست پیه یه مشتی کفتر باشه؟ الهی پیش مرگت بشم. تو عوضی که واسه خودت سر و سرانجومی درست کنی که شب که خونه میای بچه هات دور و ورت باشن و سرت رو بالین همسرت باشه، تموم فکر و خیالت پیش کفتربازیه. ماشالله چشام کف پات، تو دیگه مرد گندهی هستی. من نمیگم کفتراتو ول کن، هرچی یه حسابی داره. آخه منم ننتم، بزرگت کردم، حق به گردنت دارم. میخوام دومادی تو ببینم و بمیرم. مگه من چقدر دیگه زنده ام؟ تو اونقدر که تو فکر کفتراتی، تو فکر منم که ننتم نیستی. بیا قربونت برم، این دختر کل عباس علی بقالو واسط بگیرم. دختره مثل حوری بهشتی میمونه، از لپاش خون میچکه، بواشم دستش به دهنش میرسه. اگه آدم بشی، عاقل بشی، وقتی سرشم گذاشت زمین میری سر جاش پای سنگ و ترازوش وامیسی. دایی شکری که حالا دیگر برای لچک به سر دایی نبود و پسر یکی دردانه مادرش بود، زیر مالش های زمخت کهنهی که با روغن عقرب آغشته بود اخم می کرد و چهرهش باز و بسته می شد. او با شوخی و خنده به مادرش جواب داد: خدا یه عقلی به تو بده، یه خورجین اشرفی به من. آخه کیه که بیاد دخترشو اسیر کون موسیر کنه و به یه کفترباز شوورش بده؟ تازه من باید اول بیام یه شوور واسه یه خودم دست و پا کنم. من مرد زن کجا بودم؟ من همین فر و فر کفترام و ناز و نوزشونو به دنیا نمیدم. تو این چشای خوشگلشون نگاه کردی ببینی چجوری آدمو مس میکنن؟ همین پاهای سرخشونو با لبای صد تا زن عوض نمیکنن. زبون بسته ها توقع هیچ هم از آدم ندارن. نه چادر میخوان، نه چاقچور میخوان، نه روبنده میخوان، نه علنگو و سینریز میخوان، هیچی نمیخوان. به همین یه موچ خشک و خالی که واسه شون بکشی دلشون خوشه. من زن میخوام چه کنم؟ نشنفتی که شاعر گفته مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشون به خونه و شیون کن. از این گذشته تازه میخوای ما رو به نخودچی کشمش فروشی واداری؟ شاتری و خمیرگیری کار مرداست. ما اهل کاسبی کجا بودیم که هر روز از مردم هزار تا لغز بشنفیم؟ مادرش اخ می کرد و گفت: این جفنگا چیه که مردم دخترشونو به کفتر باز نمیدن؟ خیلی هم دلشون بخواد، از سرشونم زیادی. این پای من، تو چی کار داری؟ همین یه بله بگو دیگه، باقیش با خودم. یه آینه بندونی واسط بکنم که واسه یه دختر قوام نکرده باشم. شکری خندهی کرد و گفت: نه قربون اون لچکت برم، یه نمیگم و نه ماه به دل نمیکشم. من اصلا اهل این حرفا نیستم که بیام واسه خودم درد سر درست کنم. میخوای همین یه ذره آبرویم که میونه دایی‌های محل داریم پاک بریزه بره پی کارش؟ میخوای فردا بر بچه های دروازه سعدی و زیر بازارچه فیل به پر و پای زنمون نگاه کنن و واسهش دستک و شافوت بزنن؟ بذار ننه جون زندگیمو بکنم و حواسم سر جاش باشه. من حالا یه الف آدمم، زیر سنگم شده رزق و روزیمو بیرون میکشم. فردا که زن گرفتم و یه جوخ کور و کچل دورم ریخت، برم دستامو پیش کدوم ناکس دراز کنم و نون زن و بچه رو راه بندازم؟ این کارا واسه لوتی افته. لچک به سر دلش شکست و غرغر کرد و کوزه روغن عقرب را برداشت، برد تو اتاق و برگشت و دوباره به نماز ایستاد. چیزی به غروب آفتاب نمانده بود. دایی شکری هم رفت پیش کله کبوترها و در آنها را باز کرد و کبوترها تو حیات ولو شدند. بغبغو می کردند، دور هم می چرخیدند و مزنگ می آمدند. دایی شکری ناگهان پایش را محکم به زمین کوبید که تمام کبوترها با آن صدا به پرواز در آمدند و دایی شکری نیز همان دم رو پشت بام کوتاه و گلی خانهشان بود. چیزی نگذشت که آسمان صاف پسین تابستان آبلگون شد و هر گوشش از انبوه کبوتران نقشی گرفت. چهار خانه می شدند. معلقی ها و بازیکن ها اوج گرفته بودند. چند تا تنبل که تنگ بام پرواز می کردند دایی را سخت برزخ کرده بودند که به ناچار یک شافوت و دو تا دستک آنها را از گرد بام دور کرد. کبوتر نشان یک پلنگ کوچک اندام چالاک پر عضله‌ای بود که مثل دل آدمیزاد تو آسمان بالاتر از همه پرپر می‌زد. بازیکن‌ها کمانه می‌زدند، تو شاخ می‌زدند و ناگهان خودشان را از اوج چنان ول می‌کردند که گویی تیر خورده بودند و به سوی زمین سرازیر می‌شدند، ولی زود دوباره اوج می گرفتند و میان کمانه ها معلق می زدند و شکری هضم می کرد. به یک چشم برهم زدن پلنگ نشان طرف خورشید را گرفت و رفت. دل شکری لرزیدن گرفت. خورشید داشت تو رخت خوابش یله می شد و نور سرخ گونش پر و بال کبوترها را چراغان کرده بود. دل دایی شکری کنده شده بود. می‌دانست که اگر پلنگ همچنان طرف خورشید را بگیرد شب بالا می‌ماند و هوا که تاریک شد یک گوشه‌ای می‌افتد. به دست و پا افتاد. اگر پلنگ برفی می‌شد دیگر به آن دسترسی نداشت. حیف بود. کبوتر بی‌مانندی بود. چنان آموخته بود که از دل آسمان از دل شکری خبر داشت و خیال او را می‌خواند و به دلخواهش می‌گشت، اما حالا داشت برفی می‌شد. ناچار از این بام به آن بام راهی شد و سرش تو آسمان دنبال پلنگ بود. چشمان دایی به آسمان پر و خالی عادت داشت. هوا را پس دیده بود. پلنگ داشت برفی می‌شد، اما او ازش چشم بر نمی‌گرفت. پلنگ خیلی اوج گرفته بود، اما هنوز او را می دید. مثل یک دانه برف در اوج آسمان پرپر می زد. چند بام از خانهش دور شده بود. از این کار خوشش نمی آمد که رو پشت بام خانه مردم برود. این کار کبوتر بازان ناشی و دست پاچه بود که به دنبال کبوتر بام به بام برود. حالا دیگر سوزش زنجیر دایی رحمان رو شانهش بیشتر شده بود. عرق تن به زخم راه یافته بود. در دست پاچگی و دلهوره‌ای که داشت، چشمش دنبال یک بلندی به گردش در آمد که بالای آن برود و بهتر بتواند مواظب پلنگ باشد. بام سرپله ای را نشان کرد و برای رسیدن به بام سرپله ناچار بود از روی یک کوچه باریک به بام دیگر بپرد. اما هنوز خیز بر نداشته بود که ناگهان چشمش به دریچه خانه ای افتاد که از پشت شیشه آن زنی با موهای افشان که تا روی شانه هایش ریخته بود و یک جفت چشم سیاه سرمسای نگران او بود و خانه در دو قدمی او بود. دایی شکری سر جایش چسبید. واله و شرم زده و غافلگیر شده و دست و پا گم کرده به چشمهای زن خیره ماند. چشم و چهره زن از میان دریچه‌ای که چهار شیشه سفید غبار گرفته و یک صلیب چوبی آن را ساخته بود خواهان و دلباخته دایی شکری را مینگریست. دایی لرزید و دستی در موهای سیاه فشرده خود فرو برد. نگاهش تو دریچه گیر کرده بود. دلش تند تند میزد. خواست برگردد. کوشید به بالا تنه‌اش چرخی دهد و از آنجا بگریزد، اما پاهاش تو گلندود بام گیر کرده بود. نمیدانست از آن چشمها چه میخواست و نمیدانست آن چشمها از او چه میخواستند. همچون چینه گلی خیس خورده‌ای رو زمین پهن شد، اما چشمانش تو دریچه در چهر و چشمان زن لحیم شده بود. چشمان زن دلش را به زنجیر نگاه کشیده بود. همه چیز تو سرش گم شده بود. فکر و اراده‌اش خفته بود. نمی دانست کجاست و نمی دانست برای چه کاری به آنجا رفته بود. خلوتش از هم پاشیده شده بود، تنش به تنی راه یافته بود و داغی هرگز نبوده‌ای سر تا پایش را می سوزاند. چشمانی که در پناه ابری از موی سیاه آشفته آرمیده بود او را به سوی خود می کشید، اما او توان رفتن را نداشت. در عمرش چنان مو و رویی ندیده. آتش غروب بر آن چشم و چهر زبانه می کشید و شعله آن رخ در دل او شراره افکنده بود. لحظه‌ای پنداشت آن صورت بر جام نقش شده بود، اما سوزش آن نگاه زنده دلش را می شکافت. چهره زن تنکتر و رقیقتر شد و سنگینی آن از پشت شیشه کاهش یافت. او از پشت دریچه گذشته بود، اما نقش اسیری و تابناکش بر جای بود و نگاه مرد در آن چفت شده بود. دایی دگرگون شده بود، مست بود، گم بود. شب آمد. زبانه نگاه زن هنوز دلش را می سوزاند و نگاه او از چشمان زن کنده نمی شد. آن دو چشم سیاه سرمناک بر دلش داغ انداخته بود. خیل کبوترها بالای سرش آواره بود. مادر و کبوترها و شیراز و خود را از یاد برده بود.